محله شادقلی خان از شهر مقدس قم برای ما این را این پیامک را فرستاده بودند. فکر می‌کنم دستشون روی ارسال گیر کرده و چیزی نزدیک 50 60 بار همین پیامک رو جناب آقای اسدالله علیجانی برای ما ارسال کردند. از همراهی و همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی بی نهایت سپاسگزار هستم. شنونده برنامه مثنوی حماسی هستید، برنامه که از ساعت 19 آغاز تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و فرجامش در آنگاه با شما عزیزان خواهد بود. از شما درخواست کرده بودیم به سامانه پیام کوتاه 3955 برای ما پیامک بفرستید و این جمله را کامل بفرمایید: با مقاومت تا. منتظر پیام های پرمهر شما هستیم. اینجا رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
حس می کنم نگاه که نزدیک ظهوری، ای نور که تبه شده دل تنگ ازانت، مردان جهادن همه منتظرانت، این لشگر عشقت که پر همت و عزمت، عشاق همه یک به یک آماده رزمت، در معرکه سنگی بگویید به سهیون، آماده جنگی بگویید به سهیون، در حمله ما یک اثر از دیو نماند، یک خانه سالم به تلاویر نماند، یک خانه سالم به تلاویر نماند، ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش،
ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش،
بهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش،
ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش،
این حال سعود آینه مکر یهوده، چون روز فرج محلکه آل سعود، آن روز که مکه شود آزاد چه زود، آن روز که مکه شود آزاد چه زود، اینها نفس آخر این آل سعود، اینها نفس آخر این آل سعود، این آل سعود رمانان را به سپاسند، این آل سعود رمانان را به سپاسند، از مهدی موعود همه غرق حراسند، از نسل علی منتقم یار میآید، ای اهل حرم میر و علمدار میآید، ای اهل حرم میر و
بیست و سه دقیقه شامگاه 15 مهر 1403 خورشیدی، شبکه رادیویی مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی با شما عزیزان با برنامه مثنوی حماسه همراه بودیم. از شما خواستیم که این جمله را لطف کنید برای ما کامل کنید: با مقاومت تا. بعد از این تا جمله، کلمه و آنچه که نگاه خودتون هست رو با ما با سامانه پیام کوتاه 3955 به اشتراک بگذارید. عزیز نازنینی از رشت زیبا برای ما نوشتن: با مقاومت از ایران تا قدس. بزرگوار نازنینی دیگر هم نوشتند با مقاومت تا نابودی کفر ایستاده ایم. جناب آقای حاتم ترکی این پیام رو برای ما فرستاده بودند. امیر پویانپور از نازی‌آباد هم نوشتند با مقاومت تا نابودی تمام مستکبرین جهان ایستاده ایم. و شهرام اسماعیل نژاد هم برای ما فرستادن با مقاومت تا اقتدار پیروزی. منتظر پیام های پرمهر شما عزیزان هستیم. 3955 سامانه پیامکی برنامه مثنوی حماسه است و این جمله رو برای ما کامل کنید: با مقاومت تا. اما عزیزانی که شب گذشته همراه برنامه ما بودند به این نکته اشاره کردیم که قرار است از امشب به شکل متمرکز در خدمت یکی از دوستان جان و عزیزان همراه باشیم که طی سالیان پیش با برنامه مثنوی حماسه و این تیم در حقیقتی به برنامه ساز همراه بودن. افتخار همنشینی با جناب آقای حسین محمدیانی رو داریم از کارشناسان حوزه فرهنگ با محوریت کتاب، تئاتر و سینما. عرض درود و ادب و شب بخیر حسین عزیز، خوش آمدی به مثنوی حماسه.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم. سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق و حال خوش در واقع آرزو میکنم برای مخاطبان نازنین این برنامه. امیدوارم که امشب هم مخاطبینمون از بحث ما و آنچه که در این حدود تقریبا 20 دقیقه با مهمون برنامه‌مون خواهیم داشت لذت ببرن و براشون قابل استفاده باشه.
بسیارم عالی، سپاسگزارم. برای عزیزانی که ممکن است امشب برای اولین بار همراه شده باشند با برنامه مثنوی حماسه، عرض می‌کنم یکی از میزهایی که به شکل تخصصی در این برنامه با سکانداری، هدایت و اجرای جناب آقای حسین محمدیانی است، به حوزه ادبیات مقاومت ورود خواهد داشت. تلاش کردیم طی صحبتی که شب گذشته با حسین عزیز داشتیم این ساحت و جهان ادبیات و ادبیات مقاومت رو تنها بر بلندای داستان و شعر نبینیم، به گونه های دیگر مانند خاطره نوشت، تاریخ شفاهی، آنچه که در حوزه روایت یا ازش با عنوان ناداستان در حقیقت یاد میشه نگاهی داشته باشیم. همچنین از بخشی دیگر از سهم و تخصص جناب آقای محمدیان در حوزه هنرهای دراماتیک یعنی تئاتر هم بهره خواهیم برد در شبهای پیش رو و برنامه های آتی. هر جا که این فرصت دست دهد قرار است که نگاهی داشته باشیم بر حوزه ساحتی دیگر از این جهان ذات ادبیات، ادبیات یعنی دنیای ادبیات نمایشی. اگر چیزی رو جا انداختم در توضیح جناب محمدیان در خدمت هستم.
جان نه، طبق معمول کاملا اشراف داشتی به موضوع و کاملا هم کامل گفتی و ممنونم از توضیح مبسوطی که
بزرگوارید. اختیار دارم، اما دوستان عزیز، همواره یادم هست یه سالیان پیش هم که با حسین عزیز برنامه های رادیو مقاومت رو و رادیو انقلاب رو البته با شما عزیزان قسمت میکنیم و این میز تخصصی ادبیات رو به دستان او میسپردیم، همواره از اساتید بزرگ و بلند نامی بهره بردن در قالب گفتگو. آغازگر چراغ میز تخصصی ادبیات برنامه مثنوی حماسه هم نامی بلند آوازه به قدر و طول و وسعت و جریان سازی آنچه که ما آن را دفاع مقدس در ادامه سهمی از شکوه حماسه مقاومت و پایداری ملت ایران میخوانیم و میدانیم، یعنی ادبیات مقاومت. البته که خدا رو شکر این ادبیات امروز جنبه ها و ابعاد بین المللی هم پیدا کرد. اما بزرگ عالی مقامی که همینک از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوسته است جناب گلعلی بابایی، نویسنده، پژوهشگر و محقق بلند آوازه است که می توانیم بگوییم تقریبا جایزه ادبی نیست که ایشان در طول بیش از 4 دهه از فعالیت اونها رو درو نکرده باشن. در قامت دبیری جوایز ادبی معتبر کشورمون آخرین جایزه ادبی جلال ایستاده اند و شاگردان فراوانی هم تربیت کرده. جناب بابایی عزیز، عرض سلام، ارادت، شب بخیر من رو پذیرا باشید. به مثنوی حماسه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. من هم مانند همه شنوندگان میشنویم گفتگوی جناب آقای حسین محمدیانی با شمای بزرگوار. حسین جان در خدمتم.
سپاسگزارم امین عزیزم. سلام عرض میکنم خدمتتون جناب بابایی و ممنونم از اینکه محبت کردید، وقتی در اختیار ما گذاشتید و مثل همیشه محبت داشتید و حاضر به یراق بودید. از شما خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. بنده هم از شما سوال کنم. عرض سلام دارم خدمت شما و دیگر عزیزان. انشالله که بتوانیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم. اگر اجازه بدید به عنوان سوال اول خودم رو نماینده نسل جوان و حتی نوجوان این روزهای مملکت قرار بدم و بگم که اگر قرار بود من اثری از در واقع ادبیات مقاومت میخواندم و میخواستم انتخاب بکنم، چه مؤلفه ها و شاخصه هایی رو باید در نظر میگرفتم؟ منظورم اینه که اگر این در واقع نوع ادبیات رو به عنوان یه گونه انقدر بالغ بدونیم که دارای شاخصه و مشخصه باشه، شما به عنوان یکی از قدیمی ترین کسایی که در این حوزه صاحب فعالیت های بسیاری هستید و در خیلی از قله هاش حضور دارید، پاسخ این سوال منو چجوری میدادید؟
خواهش میکنم. خب ببینید، ادبیات دفاع مقدس در حقیقت بازگو کننده یک تاریخه، یک تاریخی که سراسر ماجرا، سراسر اتفاق، سراسر وقایع تلخ و شیرین و ماجراهایی است که برای حداقل نسل معاصر ما، بعد عده‌ای از معاصر ما قابل احمد بود که حالا بالاخره اونها هم درک کردن اون تاریخ رو، اون بقای رو، و فرزندان و نسل جوانی که از اونها اومدن و اونان در واقع دارن اون تاریخ رو مرور میکنن، به نظر من گونه های مختلفی از اتفاقات دوران دفاع مقدس در قالب ادبیات اومده الان که به صورت رمان، به صورت خاطرات، به صورت تاریخ شفاهی و گونه های مختلفی که هر کدوم جذابیت های خاص خودشونو دارن.
درست.
بستگی به ذائقه طرف داره و یکی میخواد مثلا در مورد فلان شهید، فلان اسطوره‌ای که حالا خیلی جاها عکسشو میبینه، اسمشو میشنوه بدونه، خب اینا معمولا میرن کتابایی که قالب زندگی نامه دارن، حالا چه زندگی نامه های مستند، زندگی نامه های داستانی. اونایی که تو بیشتر میخوان بدونن وقایعی که در اون دوران گذشت چطوری بوده، مثلا چطوری به ما حمله شد، چطوری ما دفاع کردیم، چه عملیات های انجام دادیم، چه عملیاتی شکست خوردیم، چه عملیاتی پیروز شدیم، و اینها خب به تاریخ جنگ برمیگرده و اون بخش طبیعی ماجراست که حضرت اقام توی سخنرانی اخیرشون هم
بردند.
و بعضی هم خب حالا خاطرات قدرت افرادی که حالا توی جبهه بودن، یکی تکری انداز بوده، یکی رزمنده بوده، یکی تحقیقی بوده، یکی متفاوتی بوده، یکی تدارکاتی بوده، هر کس به گونه خودش، به نگاه خودش، به زاویه دید خودش جنگ رو دیده، و حتی اونایی که حالا پشت جبهه بودن، چه اونایی که حالا داشتن پشتیبانی میکردن، چه اونایی که پدر شهید بوده، مادر شهید بوده، خواهر شهید بوده، همسر شهید بوده، از نگاه اینها بسیار میشه زاویه دید خیلی زیبایی رو نسبت به دفاع مقدس و مقاومت باز کرد. الحمدلله گونه ها گونه های بسیار متنوعیه و میتونه همه سلایق رو در حقیقت راضی کنه.
عرضم بزرگتون که شاید حالا اون چه که مد نظرم بود رو یه مقداری بستش بدم، چون به نظر میرسه که به حال ما 8 سال درگیر یک دفاع مقدس بودیم در مقابل یکی از دیوانه‌وارترین شخصیت‌های تاریخ منطقه، و به نظرم میرسه که هنوز هزار حماسه، بلکه میلیون ها حماسه برای روایت چشم انتظار کسایی هستن که میتونن بنویسن و روایت بکنن، از مناطق جنگی غرب کشور تا جنوبی ترین نقطه این منطقه در محله های خرمشهر بگیری تا در واقع ارتفاعات کله قندی، تپه الله اکبر و و و فلان، هنوز هزار تا روایت، هزاران روایت باقی است. اما در این حال به نظر میرسه به خصوص با توجه به شرایطی که الان منطقه داره در واقع تجربه میکنه، باز هم به خاطر دیوانگی های یک نیروی شر مطلق به نام رژیم جعلی اسرائیل، به نظر میرسه که مفهوم ادبیات در واقع مقاومت فراتر و گسترده تر از یک بازه زمانی 8 ساله شده انگار، و انگار که این مفهوم به قدری خود بسنده است که میتونه گسترش پیدا بکنه و هر جا که دفاع از مظلوم داره اتفاق میفته، هر جا که دفاع از خاک داره اتفاق میفته، دفاع از اعتقاد داره میفته، هر جا که جمعیتی در مقابل نیروی شر زمانه ایستاده و در کمال مظلومیت اما مقتدر داره دفاع میکنه، انگار که مربوط میشه به این ادبیات در واقع مقاومت. چقدر موافق هستید با این قصه‌ای که من الان روایت کردم؟
بله، خیلی خوب زیبا شما فرمودید. ببینید، اگر ما صدها و هزارها کتاب و فیلم و سریال اگر درست میکردیم و میخواستیم اون ماجرایی که اون اتفاقی که صدام میخواست سر ملت ایران بیاره رو روایت کنیم تا قابل فهم باشه نسل امروز، شاید خیلی سخت بود.
بله.
ببینید، صدام رو اگر اونهایی که ندیدند، از قول بنده که کوچکترین از شما همه اونها هستم و یه دستی تو آتش دارم و پژوهشی کردم و کنکاشی توی ماجرا داشتم، صدام یعنی همین ناتانیاهویی که الان امروز داره عربده کشی میکنه، هر کاری دلش بخواد میکنه و هیچ کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره.
بله، متاسفانه.
و سازمان ملل میاد، رئیس سازمان، دبیر سازمان ملل فقط اظهار تأسف میکنه، شورای امنیت میشینن، همه کشورها دور هم تا میخوان یه تجدید ترتیب کنن اون وتو میکنه و اون داره همینطور میکشه و همینطور داره جنایت میکنه. صدام به همین شکل بود، یعنی هر به ما شیمیایی میزد هیچ کسی نبود به اصطلاح محکومش کنه. خب مناطق مسکونی ما رو موشک و هواپیما میزد، هیچ کس محکومش نمیکرد، هر کاری دلش میخواست میکرد. تو در آخر جنگ هم که خب خود آمریکا اومد وارد شد و هواپیمای ما رو ساخت کرد، حتی به اونی که زد هواپیمای ما رو زد اون رو جایزه دادن و بهش ترفیع دادن. اینه که ببینید، دنیا دنیای بیرحمیه، دنیای بیقانونیه. قانون حالا شاید درست هم قانون جنگله و قانون زوره. شما اگر زور نداشته باشی باید همینجوری تو سر خور باشی.
بله، کاملا درست.
ما میفهمیم که اون حماسه‌ای که بچهای رزمنده در اون 8 سال آفریدن، بچهایی که تو خرمشهر 34 روز دفاع کردن، بچه‌هایی که تو سوسنگرد انقدر موندن و دفاع کردن تا نذاشتن سوسنگرد سقوط کنه، تو سرپل زهاب و قصر شیرین و گیلان غرب و ایلام و مهران، همه اینجا همینطور این اتفاق افتاد.
بله.
اینها فقط از اون زور بازوی خودشون بود، هیچ اتکایی به جای دیگه نداشتن. مثل امروز حزب الله، مثل امروز حماس، مثل امروز مردم غزه. و به نظر من این اتفاقاتی که امروز داره توی دنیا میفته و جنایت‌هایی که داره نتانیاهو انجام میده ملموس کرده بقای جنگ ما رو برای نسل امروز. و اینجاست که ما میفهمیم اون تصمیمی که حضرت امام در سال 67 میگیره و نامه 598 رو میپذیره و میگه من جام زهر رو مینوشم، چه بازخوردهای خوبی برای ملت ما داشته. وگرنه اون افسار گسیخته بود و داشت می اومد که دیگه همه قوانین رو زیر پا بذاره و همین بلاهایی که الان داره سر مردم غزه و لبنان میاد رو بیاره، ولی خب با یک درایت و با یک تصمیم خوب همون رو خلص الله کرد. و امروز ما راهی جز مقاومت و راهی جز ادامه این حماسه ای که دارن مردم غزه، مردم لبنان میافینن نداریم. ولی خب بله، خیلی صحنه های دلخراشیه و ادبیات به نظر من باید ورود کنه. ادبیات به عنوان یک ابزاری که میتونه این مظلومیت ها رو، این نامردی ها رو، این بیقانونی ها رو به دنیای آینده و به دنیای نسل های بعدی منتقل کنه، در قالب رمان، در قالب مستند، در گونه های مختلف باید ورود بکنه و اینها رو انتقال بده، ثبت کنه تا بمونه برای آینده که بدونن تاریخ به اینها رو ثبت بکنه و مظلومیت مردم شیعه، مردم مسلمان، حالا چه شیعه و چه سنی، چون یه بخشیش توی غزه خب اهل سازمان هم بخشی بیروت شیعه هستن، همه اینا دارن متحدن علیه یک رژیمی که غاصبه، یک رژیمی که اصلا رحم و مراقبت نداره، قانون نداره. آقا تو جنگ داری با نیروهای رزمنده، با نیروهای سرباز و با هر کسی که هست، باید بری تو میدون به جنگی. چه چیزی داره که تون میای بمب خالی میکنی سر مردم؟ اینه که هیچ کس هم جلودارش نیست و همینجور داره میره جلو تا خدا انشالله خودش با زور مشکایی که انشالله جمهوری اسلامی داره حواله میده بتونه اون رو از پا در بیاره.
بسیار عالی. عرضم بزرگتون، سوال بعدی من یه جوری در ادامه پاسخ سوال دوم هست، یعنی میخواستم ازتون بپرسم که چقدر واجبه و چقدر ضروریه به نظر شما برای پرداختن به ادبیات مقاومت ویژه نوجوانان و جوانان، به خصوص نوجوانان، چقدر ضروری میدونید این در واقع پرداختن و چقدر باید سهم بدیم؟ آیا حتی اصلا نیاز به حمایت داره یا نه به نظر میسه خود نویسندگان آثار باید برن سمت این ضرورت از کجا میاد؟
ببینیم، یه امر واجبی به نظر من لازم و واجب هست که ما این اتفاقات و وقایعی که برای در دفاع مقدس و بعد از اون و الان در محور مقاومت داره میفته و شهدای مدافع حرم ما نمازجوهای آفریدن رو باید توی نسل جوان و نسل نوجوانمون بتونیم اینها رو در اونها انتقال بدیم به اونها. یعنی تو من یادمه که مثلا ماها، نسل ماها در کتابهایی که حالا کتابهای فارسی و تاریخ اینا که میخوندیم یه سری وقایعی بود برای ما ملکه شد.
درست.
یعنی برای همیشه تو ذهن ما موند، مثلا اون قضیه ریزعلی و اون قطار و اون نمیتونم چی که اومد توی قالب درس و همیشه و هر نفری که میرفت درس میخوند یه مقطعی که میرسید باید اینو میخوند و این تو ذهنش میموند و موند. و یه اون قضیه حالا افسانه ای که ماله اون به سر بچه هلندی که درسشون نمیدونم تو خلال صد کرد و هرچم شاید واقع نادرستی بود ولی باز ملکه شد موند.
بله.
و یه امثال اینا رو ما باید تا نبریم تو قالب درست و کتاب‌های درسی نمیتونیم برای نسل جوان و نوجوان و کودک و نوجوانمون ملکه کنیم. باید مثل خیلی از وقایع حالا بیا تو قالب‌های کوچیک، تو قالب‌های هنرمندانه، به قول حضرت آقا باید رنگ و لعاب هنرمندانه به روایت‌ها بدیم.
بله.
وقتی بیاد تو این قالب و برای نسل نوجوان ما قابل هضم باشه، قابل فهم باشه و ملکه بشه، ملکه ذهنش بشه و تو هر وقت هم بشه بفهمه که حالا برای مثال من بگم، مثلا یک حسین فهمیده ای بود که همون اوائل جنگ رفت توی مثلا خوارمشهر اون حماسه، یه بینام محمدی بود، یه خیام اون دختر سوسنگردی بود، یا اونی که توی گیلانه قرب اون خانمی بود که توزد مثلا اون سرباز بسی رو کشت. و همینجور اتفاقایی که هم هیجان داره هم یک حماسه‌ای توش درونش هست، اینها رو باید تو قالب‌های مختلف که الزامی باشه که مثل دروس درسی و در غیر الزامی هم که تو کتاب‌های داستان ها و رمان های نوجوان باید به وفود بیاد و این نیاز به حمایت از سوی مؤسسات و سازمان های مرتبط داره، اونهایی که به هر حال نقش دارن و وظیفه دارن برای انتشار و
به نوعی متولی محسوب میشن. بله کاملا،
بله جز وظایفشونه. بله. وظیفهشون ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.
بله.
فرهنگ ایثار و شهادت چیه؟ همینه دیگه، شما وقتی که این قالب ها رو، قالب‌های هنری و ادبی رو حمایت بکنی و کتاب‌های متنوع و خوب با چون بعضی چیزا نبودش بهتر از بودشه، چون دارن قول بعضی‌ها سری دوزی میشه به خاطر عدم توجه و عدم نظارت. بعد می‌خواید که آماری بدن، یک عددی بدن، میاد و اون اصلا نباشه بهتر. خیلی از این کتاب ها شاید اگر ضررشون به نظر من بیشتر از سود و منفعتشونه، چون از طبق استاندارد خود کتاب‌های ادبی در نیومده. حالا یه شکلی فقط خواستن مثلا یک مراسمی داشتن، یک کنگره یا یک یادواره یه چیزی، میخوان مثلا این عددم کتاب چاپ کنن. خب این معلومه چی در میاد تهش. این دیگه وظیفه سازمانهایی مثل حالا کانون پرورش فکری، مثل سازمان تبلیغات اسلامی، مثل خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مثل حالا جای دیگه
حتی آموزش پرورش، بله
بله آموزش پرورش، حالا کانون هم بخشی از اون، بله. اینا بخوان، اینا باید وظیفه شون رو به نظر اصلا انجام بدن. این ندارم کتاب ها دیگه نریم به سمت کتاب های ترجمه. شما حالا نگاه کنید به کتاب هایی که برای بخش نوجوان هست، اکثرشون کتاب های ترجمه،
بله عمده ترجمه است.
خب یه مقدار بیاییم رو این بر سرمایه گذاری کنیم، ذهن بچه ها رو از ابتدا بریم با این فرهنگ آشنا کنیم، به جایی که با فرهنگ نمونه هری پاتر رو نمونه اینجور چیزا که حالا به وفور حالا از اینجور قهرمان ها تو برای کتاب ها برای بچه ها هست. به نظر من این رو فکری بکنن این مسئولینی که اونایی که مسئولیت دارند و وظیفه دارند.
بسیار عالی است. من شما داشتید صحبت میکردید، ناخودآگاه من یاد یه ویدئویی افتادم، همین امروز ظهر تو فضای مجازی راجبی چیزی داشتم راست بخواید دنبال منابع میگشتم و اینا، اتفاقی اینو دیدم، این که یک پدر در واقع صهیونیست فرزند، حالا فکر میکنم حدود مثلا 5-6 سالش بود اون کودک، حالا 4-5 سالش، رو پاش نشونده و داره یک کتاب قصه ای رو براش روایت میکنه به زبان عبری و داره راجب لبنان صحبت میکنه و میگه که این جنگل زیباست، با یه لحن بسیار کودکانه ای که یه پدر برای فرزندش داره تعریف میکنه و میگه که این مال ماست الان. بعد کودک میپرسه که من میتونم برم اونجا زندگی کنم؟ میگه الان دست دشمنه، ما باید اون جنگل رو بگیریم، زیباش کنیم، تمیزش کنیم، پاکش کنیم تا ما بتونیم در واقع بریم زندگی بکنیم. عرضم به حضورتون که شاید من از این فرصت استفاده بکنم و خواهش بکنم اون کسایی که مسئولیت دارن غفلت نکنن، چون دشمن در تمام جبهه ها به شدت داره کار میکنه و فقط هم بحث موشک اندازی و این جنایت ها نیست، در واقع در بخش فرهنگیش هم با برنامه داره کارهای اساسی میکنه. یعنی این نیازمند اینه که همونطور که بارها بارها هم مقام معظم رهبری گفتن، نیازمند اینه که ما یک نگاه همه جانبه داشته باشیم و در تمام حوزه ها فعالیت بکنیم. من این ویدیو رو دیدم، واقعا عرض میکنم
آقا اینه شما فرمودی، من هم یه چیزی رو حالا به اضافه عرض کنم خدمت شما. من یک سال فکر کنم 400 یا 401 بود، رفته بودیم نمایشگاه کتاب لبنان.
بله.
بعد یک بعد از اینکه نمایشگاه تموم شد بودیم یک گشتی توی جنوب لبنان بزنیم.
بله.
خانواده شهده یک سری بزنیم، رفته بودیم منزل خانواده شهید منظر.
بله.
توی سوریه با داعشی ها شهید شده.
درست.
بعد پدرشون توی محله بسیار زیبا، همین جایی که همینطوری که شما میگید اون پدره داره، این پدر صهیونیست داره به اسرائیلی میگه، خیلی صبحونه مفصلی برای ما تدارک دیده بودند و صحب شده. من این پنجره رو باز کردم دیدم خدایا این چشمندازی داره اینجا، چقدر زیباست این جمعه بگنم. بعد به شوخی به پدر همین شهید لبنانی گفتم بابا منم اگه جای اسرائیل بودم با خدا نمیتونستم از اینجا بگذرم، چقدر این منظر زیباست، چقدر اینجا دیده. و حسن همینه که این به دست رو تا این صهیونیستای به قول حضرت آقا خبیث سگای هار دارن اینجوری وحشیانه دارن میان جلو و این مناظر زیبا و این مناطق حاصلخیز و بسیار پربرکت این لبنان و مسلمان ها رو بس کنن، علاوه بر اون که حالا فلسطین و اونجا را که بس کردن، اینجا را هم چشم واقعا
یعنی مد نظر این استش که در واقع میشه گفتش که این یک برنامه ریزی، یعنی یک جریان برنامه ریزی شده است برای ایجاد یک پیشنویس روانی و ذهنی برای کودکان صهیونیست که در اون سن و سال برای جا بیفته که آقا لبنان مال ماست، یعنی اساسا باید برگرده به ما، بدون اینکه حالا چون حالا اون که کودکه به هر حال اون چیزی که خوراکی که دارم بهش میدم ذهن او داره شستشو داده میشه و طرف هم سیرمونی که نداره، انقدر حرص و آز داره و نسبت به همه چیزای زیبا حالت درندگی و حالت تصاحب داره، این ورم به نظرم میرسه که ما باید یه کارای انجام بدیم. امیدوارم که متولیان امر انشاءالله هوشیار باشن و با کمک نویسنده هام